بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الان الى لقاء یوم دین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحثی رو که از این جلسه آغاز می کنم مقدمه است برای بهبودی حال ما و افزایش بهره‌وری ما در ماه مبارک رمضان انشاءالله. سالهاست بر ما رمضان گذشت، اما آنچنان که شایسته بود ما بهره نبردیم. من معمولا در جلساتی که این مسئله رو میخوام مطرح بکنم مثال رو میزنم. بزرگترها وقتی میخوان با کسانی که از نظر سنی از اونها کمتر هستن مثلا یه بازی رو بکنن، پینگ پونگ مثلا، میگه من 5 آوانسم به تو میدم. بعد مثلا فرض کنید با اینکه 5 هیچ بازی شروع میشه، بعد مثلا یهو 15-5 بازی تموم میشه، یعنی هیچ اتفاقی براش نمیفته. ما رمضان دقیقا همینطوره، 5 هیچ شروع میشه. خداوند علی اعلی میفرماید بین که من دست و بال شیطان رو بستم، من دست و بال شیطان بستم. و چرا همون آش و همون کاسه؟ 5 هیچ شروع میشه، اما 15-5 واگذار میشه. این خیلی بده. به نظر شما چیز خوبیه؟ این لطف و کرامت حضرت حق نادیده گرفته میشه، استفاده نمیشه، بهره برده نمیشه. چرا؟ این بس جدیه، خیلی جدیه، اما جدی نمیگیریم. من دلم بخواد در یه جلسه بیشین با هم گفت و شنود بکنیم، من بگم از شما بشنوم، گفتگو نباشه، فقط من بگم، گفت و شنود نباشد، فقط من بگم و شما بشنوید، گفتگو باشه، من بگم شما بگید، باید به چی میرسیم. فری الان اجمالا عجله نفرمایید، اون جلسه امروز نیست. یک کسی از کوفه رفت محضر حضرت صادق در مدینه. کوفه رو اون چی که امروز هست ترسیم نکنید تو ذهنتون، کوفه پایتخت اسلامه که امیر المؤمنین محل حکومت اونجاست. امیر علیه السلام از مرکز رشد و نمو اسلام حکومت رو خارج کرد، در یک جای دیگه ای تمرکز داد، یعنی از مدینه خارج کرد قردش در یک جای دیگه با کوفه. این کوفه از نظر جمعیت بسیار، از نظر ارادت به اهل بیت ممتاز، حالا یک کسی آمده از این مرکز که در دوره حکومت امیرالمومنین یکی از استانداری‌های جهان اسلام ایرانه، یکیش مصره، دو تمدنه نه دو تا کشور، دو تا تمدنه نه دو کشور. امیر هم برای ایران استاندار میذارد، هم برای حالا 100 سال بعد 148 40 حضرت امین شهید شد. یکیسی با این توسعه موقعیتی جغرافیایی و این کثرت جمعیت از کوفه آمده محضر حضرت صادق علیه السلام. امام ازش سوال میکنن کم شیعت و نابل کوفه، پیروان ما در کوفه چند نفر؟ اون آقا خیلی هم چی سرخوش مثل مردم ایران گفت آقا 50,000 50,000 شیعه داریم ما توی کوفه. امام فرمودن 50,000 شیعه؟ گفت اگه 50,000 تا نباشه دیگه 49,000 تا هست. در روایت میاد به این که فمازال یقول، حتی انقدر امام سؤال در عدد رو به صورت تعجب بیان کردن که رسیدن به اینجا. آقا فرمودن به این که 50,000 تا؟ گفت اگه 50,000 تا باشه 49,000 تا هست. 49,000 تا؟ گفت دیگه 40,000 تا هستش دیگه. 40,000 تا؟ هی عدد رو آوردن پایین تا امام رسید به این عدد. از اون عدد سوال نکرد، خودشون فرمودن. قال اترجو ان یکونو اشرین، امید داری که 20 تا باشه؟ هنجا 1,000 کجا 20 تا کجا؟ امید داری 20 تا باشه؟ بچه قسم چه آرزوی. فرمود والله لوددت ان یکون بالکوفه 25 رجلا یعرفون امرنا الذی نحن علیه. به خدا آرزو دارم 25 نفر آدم باشه که بر اون امری باشد که ما برش هستیم. 25 تا. اگه امروز ما یه کسی سرش به تنش بیارزه شرفیاب محضر حضرت و حجت بشه، آقا ازش سوال کنن کم شیعتونا بل ایران، شیعیان ما در ایران چند نفرن؟ شیعیان ما در ایران چند نفرن؟ بعد بگه به خدا قسم دوست دارم 20 نفر تو ایران باشن امر ما رو که برش هستیم رو بشناسن. این سوال رو تا مارمزون وقت داری برای خودت جواب بدین چه امری رو باید برش باشی که امام آنش آرزوست. ما حیاهو رو به دنبال هستیم و اونها واقعیات رو به دنبال هستن. می‌فرماد واقعیت اینه که من دوست دارم به امری که ما برش هستیم. سوال از خودت بکن چی هستی ابن رسول الله، بر چی هستی که من بر اون باشم؟ این یکی از رمزهای ورود در ماه مبارک رمضانه، یکی از رمزها. آقا پس این سوال تو ذهنت باشه، امام چه مطالبی است من شما داره؟ آقا چه مطالبی هم ما داریم؟ صریح بفرمایید. قال صادق علیه السلام، من از روزنامه حرف نمیزنم، به حمد الله بر منه، من از سایت های خبری حرف نمیزنم، من از اون چی که در جامعه ما بین مردم عادی میگذرد حرف نمیزنم. من از محمد و آل محمد حرف میزنم. که این تنها حرفی است که روز قیامت میتوانم جوابشو بدم. این تنها حرفه. تمام. آقا جان ما چی میخواید؟ ما چی باشیم شما دوست دارید؟ من دوتاشو میگم. از روایت این امام صادق علیه السلام بیان مبارکشون اینه: انا لا نعد الرجل مؤمنا. ما انسانها را در حد ایمان هم نمیشناسیم. حتی مگر اینکه یکون لجمیع اوامرنا متبعا مریدا. مگر اینکه در جمیع اوامر ما از ما اطاعت بکند، تبعیت بکند، یک، و اراده انجام داشته باشد، دو. چه دو تا می‌فرما؟ متبعاً مربوط به کلاس آدمایی است که بالان سلمان فارسی، مریدن مربوط به من و شماست، کسانی که اراده انجامشو داریم. من و شما سلمان نیستیم، اما اگر بخوایم مؤمن باشیم باید اراده کرده باشیم جمیع اوامر اهل بیت رو اطاعت بکنیم. غیر از این چیز دیگه نداره، غیر از این راه دیگری ندارد برادر. من و تو باید اراده کرده باشیم. قرآن می فرماید لیس للانسان الا ما، انسان تابع اون چیزی که تلاش کرده، اراده کرده. ما به امام زمان میگیم آقا ما اراده کرده بودیم، تلاش کرده بودیم که این کارا رو انجام بدیم. آقا چی کار باید انجام بدیم؟ امر شما چیه نسبت به ما؟ برادر اگه نماز میخونی، روزه میگیری، حج به جا میاری، خمس میدی، انشاءالله، اینا که امر امام زمان نیست، اینا امر خداست. امام زمان چی هم من و شما میخواد؟ و ان من اتباع امرنا و از مصادیق تبعیت امر ما و ارادته و اراده انجام آن الورع، ورع ورع چیه؟ چرا این بحثو دارم میگم؟ برای که این رمز ورود ما به ماه رمضونه، برای که این رمز استفاده از اون فرصتیه که به من و شما دادن، میگن آقا بیاید در مقدرات تو سهیم باشین، بخواید. ورع چیه؟ انسان‌ها در مواجهه با گناه به پنج فرقه تقسیم میشن، به پنج دسته تقسیم میشن. گروه اول کسانی هستن که گناه میکنن و به گناه کردن افتخار میکنن، زیاد میبینید. گروه دوم کسانی هستن که گناه میکنن ولی گناهشو رو توجیه میکنن. آقا چرا گناه میکنیم؟ جوونیه. چرا گناه میکنیم؟ یعنی یه شب شب عروسیه دیگه. با این دو تا دستی که اصلا کاری نداریم، خدا نگهدار. دسته سوم به بعد کسانی هستن که گناه میکنن ولی توبه میکنن، اینا مؤمنن. دسته چهارم کسانی هستن که در مواجهه با گناه مواجه میشن ولی گناه نمیکنن. اینا اهل تقوان. مثالش کیه؟ یوسف. یوسف به حسب اسمتش ترک گناه نکرد. لولا رعا برهانه، برهان رب بود. برهان رب من شما میتونیم ببینیم. اینا میشن متقی. گروه پنجم کسانی هستن کسی جوری زندگی میکنن که به گناه مرتکب نمیشه. اینا میشن اهل ورع. این اعمالشون بخوا. آقا این که تو میگی سخت ما نمیتونیم انجام بدیم. همیشه بهتری کار همینه. سخت ما نمیتونیم انجام بدیم. یه کار آسون. بشه نقاشی بکش. که آسون تر نقاشی. ولی با نقاشی کسی آدم نمیشه. این که تو میگی ما نمیتونیم انجام بدیم. آسون بکنیم. باش. میزنه زیر میز بازی میگه تو سخت میگیری. باش. خب تو چرا به جایی نرسیدی؟ من سخت گرفتم. تو چرا با روش خودت به جایی نرسیدی؟ این سوال من منطقی هست یا نه؟ بله؟ بارک الله. بارک الله. من سخت گرفتم. خب تو چرا با روش خودت به جای نرسیدی حالا؟ خب چیکار کنیم؟ بریم توی غار زندگی کنیم؟ تا بتونیم ورع داشته باشیم. کی گفت بریم تو غار زندگی کنیم؟ خب چیکار کنیم؟ آقا من درد رو گفتم، درمانم بگم دیگه ها. آقا درمانش خطبة المتقینه. آقا تو یه بارم نخوندی. یه کسی از عزیزانی که پای منبر من هستن مجازی در آلمان زندگی میکنه ولی به جدم یک جوری از منبرهای من حرف میزنه که اصلا اگاه خود منم اونجا یه قبط دقت پیگیری میکنه از اساتیده. یه پروفسور ایتالیایی آمده همکلاس ما هست در این رشته‌ای که ما هستیم. این بخواد راجب شیعه مطالعه کنه، کتاب معرفی کنه. دو دستی دارم دوست دارم. ای خدا چی باید بهش معرفی کنم؟ همزبونای خودم کتاب میخوان نیست. اون که دیگه اصلا در یه فضای فکری دیگه هستش. اون چیکارش بکنم؟ اینو دیگه کجا درش بیارم؟ تو راست عباس. یه تأملی کردم، گفتم یه دو سه روز به من فرصت بده. یه تأملی کردم و به این نتیجه رسیدم که آقا من یه چیزی رو معرفی میکنم که اگه درست نشد بدتر نمیشه. یعنی با منطق رفتم جلو. اگه درست نشه بدتر نهج البلاغه رو بهش معرفی کردم. از این دوستانی که در کشورهای خارجی زندگی می‌کنن بودن بهتری ترجمه گفتن مثلا فلان ترجمه هستش که بگیرید خوبه. ما هم گرفتیم و ارسال کردیم و اینا. سه سال بعد اونا تلفن زدن گفتن که این استاد ایتالیایی مسیحی میخواد مسلمان بشه. نه یک جلسه با ما ارتباط برقرار کرد نه چیزی، به مسلمان شد با نهج البلاغه. با نهج البلاغه. حال بازم نخر. حال بازم نخو. هی قلم ورد و دون. آقا کجا بریم؟ من که گفتم برو سراغ نهج البلاغه دیگه. خدا وکیلی کی اینجوری حرف میزنه؟ هم درد رو بگم درمان رو بگم. من اگه درمان رو بگم دکونم تعطیل میشه دیگه. دیگه کسی نمیپا منبر من. مهم نیست. چون مهم نیست که ما برسیم به یه جایی. نهج البلاغه. سبک زندگی که ما را برساند به جایی که با گناه مواجه نشویم تا بشود ورع، این چی آقا؟ بله، این در خطبة المتقین. خدایا به من وقت بده، به من فرصت بده، به من توفیق بده و به این مردم محترم هم چنید ما بتونیم یه بار با همین خطبه رو پشت سر بذاریم، یا بگذرد یا بشکند کشتی در این گرداب ها. اون سفینه تو نجات همینه. در حدیث بعد حضرت میفهمه فتزینوا به، با ورع خودتون رو زینت بدید. یرحمکم الله، رحمت خدا بر شما باد. پس ما امر اهل بیت رو نمیدونیم. یک، ما بر اون چیزی که باید باشیم نیستیم. دو، امر اهل بیت یکیش ورع، جوابش کجاست؟ بله، کجاست؟ همه بگید دیگه. ولی اون امر چیه؟ اون امر رو من باش کار دارم. یه کارت دعوت بیاد برای شما. آقا شب 13 رجب به مهمانی ما دعوتید. از امروز تا شب 13 رجب که مثلا باید بری فلان تالار، تمام برنامه زیادتو میکنی. اولی کاری که میکنی اینه که هیچ برنامه‌ای وجود نداشته باشد که با اون برنامه چی باشه؟ تعارض داشته باشه. اگه دولت میخواد بهت مأموریت بده، میری مثلا فرض کن تو رو خدا مثلا من شب مرخصی باشم، یا اگر شیفت شب هستی یکی رو پیدا بکنی جات مثلا وایسه، به تمام خیش قوا میگه ما اون شب اون پره. این اولین کاریست که انجام میدید. میدید یا نمیدید؟ اگر اون مهمونی رفتن براتون مهم باشه چه هست؟ حالا میگه هم اقوام رو میبینیم، هم بالاخره یک تفریحی هست، هم بالاخره یک سروساتی هست دیگه. چقدر مثلا فرض کنید زرش پلو با مرغ بخوریم، یه بیده آب گوشتم بخوریم مثلا یه جا. مثلا بعد نزدیک اون ایام خب میره آرشگاه اصلاح میکنی، حمام میری، استحمام میکنی، لباس تهیه میکنی، یا همون لباس هایی هم که داری ترمیمش میکنی، کادو تهیه میکنی. بالاخره همینجوری که نمیشه رفت که، ولو شده پتو، یه پتو هم تهیه میکنی یا پنکه، ولی بالاخره تهیه میکنه. بده، زشته، بخوام بریم اونجا دستخاری خیلی بده. این خصوصیت مردم ایران که خصوصیت خوبی هم هست، از قضا خصوصیت خوبی. بده دستخاری بریم، زشته. نه تا حالا شنیدید، نه تا حالا دیدید، نه کسی براتون گزارش کرده که آقا شب عروسی یه کسی بیاد بره توی مهمانی، تو اون جلسه ای که شما هم هستی، بیا آنجا حمام کجاست ما نرسیم استحمام کنیم. این خوشویی داره یه حت این تالار مثلا لباس همون بشورن بعد ترمون کنیم. کادو هم که قاعدتا رخ چرک نمیبری که. غیر از اینه این رفتار شماست. برادر، سال هاست دعوت نامه آمده برای ما، شهر رمضان دعیتم فیه الى ضیافت الله، به مهمانی خدا دعوتید. استهمام کردی، یعنی توبه، توبه کردی؟ نه، ما میریم توی ماه مبارک رمضان توبه میکنه. این یعنی همون که شما میرید تو سالن پذیرایی میگید حمام کجاست. کسی این کارو میکنه؟ اصلاح کردی؟ خودتو پیرایش کردی؟ آراسته کردی؟ عطر به خودت زدی؟ عطر چی؟ برای ورود به ماه مبارک رمضان. چه آراستگی در خودت ایجاد کردی برادر؟ ببینم همه برنامه‌هات که با رمضان تعارض بکند کنسل کردی؟ یا این که نه آقا نوروزه باید بریم مسافرت؟ عجب، مهمونی رفیقت، جای خودت کسی رو گذاشتی؟ مهمانی خدا باید بری مسافرت؟ یعنی اینقدر خدا برای من و شما بی حرمته؟ آقا نبیریم که مثلا ترکیه، میریم امام رضا یه جوری بگه، میریم امام رضا انگار دستش رو دست امام رضا است، میگه حرم دیگه، دیگه بیشتر از ذریع که چیزی رو ندیدی، که اگه دیدی دست بالا کن والله پا میبوسم، والله پا میبوسم. چیزی نصیبت نشده رفیقم، برگرا غلط داری میری. شیطان به من و تو نمیگه برید عرق بخورید، میگه برید امام رضا. کی؟ فارمزون. چند رو؟ 5 رو. از چی اقعب میمونی؟ مهمانی خدا. بابا متدینین میرفتن استحلال. من کاری ندارم اینه که شغلشون استحلاله، ولی میرفتن وای میسوزن، یعنی به خدا میگفتن خدایا ما تا این حد منتظر این دعوت هستیم، بخواییم ببینیم از امشب باید بیان، بخواییم ببینیم از امشب باید بیان. خدا میگه حواسم بهتون هست، شما از اولش با من رفیق بودین، اصلا منتظر بودید. رفیقم، عزیزم، برادر من، 4 گروه را اصلا دعوت نمی کنن. دیدی تو همین مهمونی های عروسی یه عده هستن، نه فامیل داماد، نه فامیل عروس، نه رفیق داماد، نه رفیق خانواده عروس. اصطلاحا شما بهشو بگی چی؟ چی؟ آزنده. بگید آزنده دیگه ها؟ میگید یا نمیگی؟ نکنه تو ما رمزون ما آزنده ایم. اگه جز این 4 گروه باشیم آزنده ایم و در پایان بازنده ایم. کیا آزندن؟ مدمن الخمر، کسی که دائم شرابه، لبش به شراب باز، نه اینکه دائم المسته ها. خب الحمدلله ما که مست نیستیم، تموم شد یا ما یکی از این دو گروهی هستیم که اسم میبرم آق والدین. نه حاجا، ما با پدر مادر ما خوب عمل کردیم. کی راجع پدر مادر صحبت کرد؟ انا و علیون ابوا هذه الامه، با این پدر معنوی چه کردی؟ امروز پسر این پدر معنوی امام عصر علیه السلام، امرشو میشناسی؟ میشناسی امرشو؟ که نحن علیهم. ما آق والدینیم رفیق من. گروه سوم قاطع الرحم، کسانی که صله رحم ندارن. مهمترین صله رحم زیر این گنبد خضرا ارتباط و پیوند با محمد و آل محمده. چه پیوندی داریم؟ چه پیوندی داریم؟ برای پیوند چی کار کردی؟ اصلا چی برنامه‌ای برای پیوند با این خاندان داری؟ وقتی من امر امامی که از من مطالبه دارد را نمی‌شناسم، چجوری میتونم میگم من با شما پیوند دارم؟ همین میشه که من مارمزون بهره نمیبرم. شب 23 مارمزون شب پیوند با کیه؟ شب نام بردن از کیه؟ بله؟ امام عصر علیه السلام. این کسی بهره میبرد که همش داره میگه ابن الحسن، نه اون شب با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه. ابن الحسن ابن، برو بابا، تو قطع رحم با مایی، تو اصلا با ما نیستی. برنامه چیه؟ بس دیگه، چقدر بیراهه، چقدر راه رفتن ولی رو تردمیل. رو تردمیل ممکنه 30 کیلومتر راه بری، اما همونجایی. به همین دلیل است که برادر من قبل از ماه مبارک رمضان 2 ماه قرار دادن، یکی ماه رجب، یکی ماه شعبان. هر دوی این ماه ها مملو از فضیلت الهی است و فضائل الهی و لطف خدا. از نظر من به استناد عرض میکنم، من حرف غیر مستند نمیزنم، ماهی مهمتر از ذی‌الحجه وجود ندارد. چون یه روز 18 همون روزی که دین کامل شده، پس اون ماه از همه ماه ها مهمتره. اما چرا در قیامت میگن عین رجبیون؟ چرا ماه شعبان ماه حضرت ختمی مرتبت است؟ انسان کامل، عقل کل، هاد سبل، برای که تو با اون آقا پیوند پیدا بکنی تا بتونی وارد ماه مبارک رمضان بشی. رجب و شعبان رو به چی میگذرونی؟ روزه میگیری؟ اونایشون که اهل باشن ها، اونایی که اهل باشن روزه بگیریم، خب ثمره روزه ثوابه، چه معرفتی رو حاصل کردی؟ هیچ. آقا از قدیم گفتن بیمایه چیه ها؟ بی معرفت اگر کسی باشه از پیغمبر و آل پیغمبر بهره نمیبره، ممکن ثواب پیدا بکنی اما بهره نمیبری، این آدم نمیشی. و آدم نمیشی. حرف ما همینه. ما میخواهیم در لیالی قدر که به ما این فرصت رو دادن، از روی برکت به ما این فرصت رو دادن که ما این عمل رو انجام بدیم، لیلة القدری رو که برای ما امام صادق علیه السلام معرفی می کند، می فرماید یفرق الله فی لیلة القدر ما کان من شدت او رخاء او مطر بقدر ما یشاء الله ان یقدر الی مثلها من قابل. خداوند همه گشایش کار شما و همه سختی های کار شما و باران و همه این حرفا رو در اون شب بقدر بکنه. خب کسی هم من نخواسته. آقا ما که هر شب هر سال داریم میریم، خب غلط داریم میریم رفیقم. شما گناهکارید، ما گناهکاریم، اما توبه کار نیستیم. توبه همونو گذاشتیم شب قدر. ما رفتیم تو مهمونی میگیم حمام کجاست؟ توبه مال محرم، مال رجب است و شعبان. به یه فضیلتی خودتو آراسته کن در این در این رجب و شعبان، به یه آراستگی. بعد تازه توبه کردی، توبه از عمل کردی، اثر چی؟ گناه اثر دارد. ان الذنوب التي تحبس الدعاء تدير الاعداء. یه گناهایی از آدمیزاد سر میزنه که دشمن رو پیروز میکنه. خب این اثر گناهه. برای این اثر گناه چه فکری کردی؟ شما فقط میگی خدایا من غیبتی رو که کردم از من بگذار. میگی چشم گذشتم، ولی خب این غیبت اثر داره، برای اثرش چه فکری کردی؟ هیچ. این اثر آقا جان باید از بین بره با غفاریت خدا. غفاریت خدا با توابیت خدا فرق داره. توبه کردن قسمون و مورد مغفرت خدا قرار گرفتن قسمون آخر. یهو هم متفاوته. بعدم که اصلا چه خواستی؟ شب نوزدهم؟ آقا شب نوزدهم شب امضاست. تو خواسته هاتو باید از قبل بگی. چه یعنی بگیم؟ شب نیمه شعبان. سال هاست من در شب نیمه شعبان در این مسجد احیا میگیرم. برخی تو شرکت میکنن علاقاده. احیای به سبک قرآن سر گرفتن، نه احیای به شب به سبک تا صبح بیدار بودن نماز صبح قضا شدن. من خواسته هامو نیمه شعبان ارائه میدم و شب نوزدهم، شب 21، شب 23 التماس میکنم که امضاش کنید. شما تا شب نوزدهم دارید خواسته هاتو میدی، بعد منتظر رتبه کنکورم هستی. میگن آقا کنکور نیمه شعبان بود، ما الان بخوام نتایج بگیم. غلط رفتیم. آه به نتیجه نرسیدیم. رمز همه این حرفا این است که ما توی ماه مبارک رمضان آزنده نباشیم، یعنی جزء مدعوین باشیم. دعیتم فی ارازی آفت الله، اما حق امام عصر نباشیم. برای امام زمان چه کردی؟ چی کردی برای امام زمان؟ این خیلی بده که شما صدقه میدید ولی میگی برای امام زمان هم. اصلا من کیم؟ صدقه فقط برای اوست، برای زن و بچه و همه. بعد امام زمان هم ویل کن بابا، فقط او. آخرین باری که براش دعا کردی کی بوده؟ تا حالا ختم قرآن برای سلامتیش داشتی؟ تو حالا برای تعجیل فرجش کار کردی؟ آقا اول پیوند تو با امام زمان برقرار کن، بعد مقدمات ظهور رو فراهم کن. آقا یه کاری بکن این پیونده برقرار بشه تا امام زمان بگه باشه من رو تو هم حساب میکنم. چی کار کردیم که رو ما حساب کنه؟ ما که هر وقت هر چی خواستیم برای خودمون خواستیم، سلامتی خودمون امام زمان. یعنی اون اینقدر پایینه؟ شایستگی ندارد که از مال جدا براش خرج بکنی؟ منحصراً براش خرج بکنی؟ چند بار تا الان گفتی در شبان روز اللهم عجل ولی یکل فرنج، اللهم عجل ولی یکل فرنج؟ آقا باید پیوند با امام زمان پیدا کرد، چون اوست که میتواند مطلب رو به حل برساند. به نتیجه برساند. خب بگه من تو رو نمیشناسم، تو اصلا یادی هم ما نداشتی تو این روزگار. هر وقتم اسم ما رو آوردی از ما چیزی خواستی. نگفتی آقا من اومدم بگم عاشقتم. همین 40 شب جمعه، 40 شب چهارشنبه میری جمع کران، آقا برای حاجتت، نه برای تجدید عهد. روزانه دعاهای امام زمان رو میخونی؟ دیگه آسون ترین شب دعای سلامتی دیگه، اللهم کن لولیه لشگرش که از خوده. چرا؟ چون نمیبینیمش، حسش نمی کنیم، تو زندگیمون براش نقش قائل نیستیم، نمیدونیم. مثل ماهی تو آب هستیم، وقتی ازش دور شدیم میفهمیم چه خطایی کردیم. پیوندتون رو با امام زمان مشخص بکنید، عهد ببندید. ماه رجب و ماه شعبان ماه مراقبه است، ماه مراقبه است. کسی که در ماه رجب، ماه شعبان، ماه رمضان، روز و شب یه اذکاری هست، انشاءالله میگم روی سایت بذارم ببینید، این رو کسی ملتزم باشه، غروب پایان ماه مبارک رمضان ملائکه با او مصافحه میکنند و بهش میگن تقبل الله اعمالکم. اگر تقبل الله رو شنیدی بدان که ماه رمضان درست بوده. اگه آرام بودی بدون ما رمزونت درست بوده. اما اگه دنبال این هستی یا اعلام کردم فردا عیده، در و دیوار میزنید، یه بارم با مرجع تقلید تماس نگرفتی دفترش، اون روز هم این آقا سرشو خیلی شلوغه، هیتر بود اشغال هیتر اشغال اشغال آقا تو کنایی که عراقن بپرسی ببینید بابا چه خبره. درست نرفتین تا لیالی قدر بگیرین. من همه این حرف دارم بیزنم والله العلی العظیم جز این اراده ای ندارم که بگم آقا مقصر ما این نه خدا. با خدا قهر نکن، تو درست نیمدی، تو درست نخواستی، من درست نخواستم. وقت این خدای مهربون کارش به کجا کشیدی که بنده ناتوان باید ازش دفاع کنه؟ نه همش محصول اینی که ما اصلا خدا رو جدی نمیگیریم. این خیلی بده، جدی نمیگیریم. یه عالمی بود آیت الله العظما، آیان که میخوان لطائف و دقائق مرثیه رو انتقال بدن به ایشون استناد میکنن، مرحوم آیت الله العظما شیخ جعفر شوشتری، مجتهد و در مرثیه هم ید طولایی داره. یه لطفی که خدا به ایشون کرده بود این بود که اولا با اقبال زیادی روبرو بود، ثانیا مؤثر بود. در ایران در این مسجد سپهسالار که شهید مطهریه در دوره قاجار منبر می‌رفتن، مملو از جمعیت، هنرمند منبر، نشست بر فراز منبر، مردم بو سوختنی میاد، بلند شده یه عده رفتن جستجو کردن، بعد اومدن گفتن نه آخ یا تو راحت باشه هیچ آتیشی وجود نداره. دوباره همین دوره یه عده دیگه رفتن، سه باره باز یه عده دیگه رفتن، گفتم آخ یا تو راحت باشه آتش سوزی جایی نشده هیچ، اصلا نگران نباشی. بعد فرمود مردم من شیخ جعفر میگم آتش گرفته، شما دنبالش میرید. 1400 سال پیغمبر میگه بوی آتش میاد، تو جدی نمیگیری. بوی دود میاد، تو جدی نمیگیری. حرم حرارت داره میاد، تو جدی نمیگیری. چرا جدی نمیگیری؟ با خودتون این آسیب شناسی رو بکنید، اگر به یک جواب منطقی رسیدید برام مطلع کنید. من به شما رمز ورود به ماه رمضان رو گفتم، من به شما گفتم ماه رمضان به ما گفتن خودتون میتونید در مقدراتتون مؤثر باشید، اما چرا کاری نمی کنید؟ این یعنی جدی نگرفتن. کجای کار اختلال داره؟ کجای کار آسیبه؟ فکر کنید آقا، تفکر و ساعت افضل من عبادت سب، این همینه که نقص رو بفهمی چیه.